از شما سپاسگزاریم که همچنان رادیو ایران رو همراهی میکنید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. با اعلام ساعت 15:30 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، عصر دوشنبه شما بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. سوال امروز جهان سیاست از شما این است که با توجه به درخواست قاطع وزارت بهداشت از شما مبنی بر توقف هر گونه سفر، چه برنامه‌ای برای روزهای حضور در خانه دارید؟ گزینه 1 تماشای تلویزیون و گوش دادن به رادیو. گزینه 2 خواندن کتاب‌های مختلفی که قرار بود روزی بخوانیم. گزینه 3 گذراندن وقت بیشتر در میان خانواده و همفکری و گفتگو. گزینه 4 رسیدگی به خانه تکانی با فراغ بال به همراه همه اعضای خانواده. و گزینه 5 همه موارد. لطفاً شماره گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30900 بفرستید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به توزیع محصولات احتکار شده به وزارت بهداشت. نسخه اصلی نگاهی دارد به گسترش کرونا به 109 کشور جهان. با تحلیلگران از کودتای محمد بن سلمان علیه رقبا با چراغ سبز آمریکا میگوید. و میکروفون خبرساز از قدرت نظام‌های مراقبت درمانی اولیه ایران در منطقه شرق مدیترانه گزارش می‌دهد.
دریچه
با دستور وزارت بهداشت قرار شد محصولات احتکار شده به نمایندگان این وزارتخانه ارسال شود. سردار احمد نوریان با اعلام اینکه طرح سراسری مبارزه با احتکار پس از شیوع بیماری کرونا در کشور آغاز شده است، درباره برخورد با احتکار کنندگان گفته که در 740 مورد بازدید از انبارها تاکنون 160 نفر بازداشت و 115 پرونده قضایی تشکیل شده است. به گفته سردار احمد نوریان سخنگوی ناجا، تا 10 روز قبل هر انباری که کشف می‌شد به دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه ارسال می‌شد، اما با دستور وزارت بهداشت قرار شد این محصولات به نمایندگان این وزارتخانه ارسال شود و از این مرحله به بعد از پیگیری نیروی انتظامی خارج است. سردار نوریان از مردم خواسته که در صورت مواجهه با تخلفات با پلیس 110 تماس بگیرند. احتکار و گرانفروشی جرمی است که در برهه‌های حساس گوناگون از سوی برخی سودجویان اعمال شده است. حالا هم با شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم به ماسک و اقلام بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده در روزهای گذشته، انبارهای مملو از این کالاها کشف و ضبط شده است. سردار محمد رضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از 16 میلیون ماسک، دستکش بهداشتی و انواع مواد ضد عفونی کننده در روزهای گذشته خبر می‌دهند. در این بخش از برنامه پرسش‌هایی دارم از آقای دکتر محمد بقائی، مشاور انجمن داروسازان. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خوش آمدید به جهان سیاست.
من عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکار خوب از آقای حسینی، همچنین مردم شریف و خوب ایران.
آقای دکتر، الان گفته میشه که برخی از کارخانجات تولیدی کشور حتی محصولاتشون رو به 5 برابر تولیدش رو افزایش دادن، ولی علت این که هنوز بازار مصرف به تعادل نرسیده و هنوز ملزومات بهداشتی مبارزه با کرونا راحت دست مردم نمیرسه چیه؟
خب علت کاملا واضحه. ما با یک بحران، با یک اپیدمی روبرو شدیم که واقعا شاید فکر نمی‌کردیم که برامون در این حد رخ بده و با یک سطح نیاز بسیار بالا به صورت همزمان در تقریبا بسیار از استان‌های کشور و امروز تقریبا در تمام نقاط کشور روبرو شدیم که در واقع غیر قابل پیش‌بینی بود و واقعا شاید در این حد و حدود فکرش نداشتیم. تولیدات همونجوری گفتید در حد و حدودی نبودش که پاسخگو بشه و ما امروز 5 برابر شاهد همون که گفتین محصولات شاهد توزیع هستیم.
آقای دکتر، من الان خبرشو برای شنوندگانمون خوندم. سازمان جهانی بهداشت نمایندگانش گفتن که سیستم مراقبت‌های درمانی اولیه در ایران خیلی خوبه و در واقع رضایت بخشه، حتی ابراز تعجب کردن. ولی ما همچنان در نظام توزیع با مشکلات روبرو هستیم. بفهمید راهکارهای حل این مشکل چیه و برای بازدارندگی چه کار باید کرد؟
ما در حوزه توزیع محصولات سلامت محور کلاً دچار مشکل بودیم و هستیم در کشور. اون هم به خاطر تعدد مراکز تصمیم گیری است. ما در واقع در حال حاضر هم به واسطه سمت رو به عنوان مدعی سیستم توزیع کالای سلامت محور از یک سو داریم و از یک دیگه در واقع قانوناً بر اساس آن چیزی که در اسناد بالادستی وجود داره، سازمان غذا و دارو متولی نظارت بر سلامت این نوع کالاهاست. این به نظر من این دوگانگی موجود خودش محل روز برخی از مشکلات و حتی مفسده ها بوده و هست. ما متاسفانه در حوزه توزیع کالاهای سلامت محور هم مثل خیلی از نقاط دیگرمون تعدد نقاط تصمیم گیری داریم و به نظر من حداقل توی این مورد خاص باید خیلی سریعتر مسئولین ما به سمت یکسانسازی تصمیمات برن و در یک نقطه واحد این تصمیم گیری ها صورت بگیره. ببینید وقتی الان به عنوان مثال در یک کشور اروپایی و یا در آمریکا وقتی بحران رخ داده، همه و همه زیر نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا در واقع قرار میگیرن و همه دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا رو در واقع اطاعت میکنن. دیگه کسی نمیاد این وسط یک دستور دیگه صادر نمیکنه، چون هر نوع صدور دستور جزاگانی مطمئنا موجب بروز مشکلات میشه و ناهماهنگی رو به وجود میاره. اما آن چیزی رو که در واقع سازمان جهانی بهداشت اومده و نمایندگانش گفتن به عنوان در واقع یک در مجموع در واقع میشه گفتش که درسته، شاید ما در نقاط کانون بحرانمون بعضی از شهرها مثل شهرهای استان گیلان یا مازندران یا قم امروز خیلی شرایط به سامان و مطلوبی رو حتی نداشته باشید، اما در مجموع ایران جزو کشورهایی است که زیرساخت‌های بهداشتی نسبتاً مناسبی داره، به خصوص نسبت به همسایه‌هاش و نسبت به خیلی از نقاط دنیا. ولی همین زیرساخت‌ها هم در واقع آن گونه که میبایست و باید بحث بحران‌های در پیش شاید آمادگی لازم را نداشتند و ما همواره در واقع بحث پدافند غیر عامل رو در موردش صحبت کردیم و مرتبا گفتیم که ما باید آمادگی برای بحران‌های خاص داشته باشیم، ولی به نظر میرسه که این مقوله هم نیازمند بررسی‌های بیشتری است و باید در این زمینه هم یک دستر عمل بکنیم و باید در واقع نقش سازمان پدافند غیر عامل هم در این زمینه پررنگ‌تر از قبل بشه تا انشالله مشکلات برطرف بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر محمد بقایی، مشاور انجمن داروسازان. خدا نگهدار. همراهان محترم، با توجه به درخواست قاطع وزارت بهداشت از شما مبنی بر توقف هر گونه سفر، چه برنامه‌ای برای روزهای حضور در خانه دارید؟ گزینه 1 تماشای تلویزیون و گوش دادن به رادیو، گزینه 2 خواندن کتاب‌های مختلفی که قرار بود روزی بخوانیم، گزینه 3 گذراندن وقت بیشتر در میان خانواده و همفکری و گفتگو، گزینه 4 رسیدگی به خانه تکانی با فراغ بال به همراه همه اعضای خانواده و گزینه 5 همه موارد. لطفاً شماره گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30900 بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. گسترش کرونا به 109 کشور جهان و کمبود وسایل بهداشتی در کشورهای مختلف موضوع مستند امروز جهان سیاست است.
حالا ویروس کرونا در قسمت دوم خود علاوه بر جان انسانها اقتصاد کشورها را هم هدف قرار داده است. بلومبرگ نوشته اقتصاد در امریکا، منطقه یورو و ژاپن، کاهش شدید رشد اقتصادی در چین و تحمیل هزینه معادل 2.7 تریلیون دلار بر اقتصاد جهان نتیجه مهمان ناخوانده است. مبلغی معادل کل تولید ناخالص داخلی انگلیس. این نشریه نوشته
تولید ناخالص داخلی در نخستین فصل سال 2020 در مقایسه با سال قبل 1.2% کاهش یافته و به کمترین میزان خود رسیده است.
بلومبرگ گفته در بدبینانه ترین حالت اگر کرونا همچنان قدرت بگیرد، رشد جهانی اقتصاد در سال 2020 میتواند به صفر برسد. اما همسایه چین یعنی ژاپن اولین کشوری است که اقتصادش دچار رکود شده و اصطلاحاً سر کیسه بانک مرکزی را شل کرده است. رویترز از توکیو گزارش داد
با توجه به این شرایط پیش بینی می شود که دولت ژاپن دومین سیاست گشایش پولی خود را به اجرا بگذارد. وام های با نرخ سود 0% به شرکت هایی است که از شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند.
مسابقات فرمول 1 در بحرین بدون حضور تماشاگران برگزار می شود، ماراتون شهر بارسلون کنسل شده و مسابقات جهانی 2 نیمه ماراتون که در لهستان برگزار می شود هم عقب افتاده است. در اروپا هم اولین زیان اصلی به گردشگری خورده است. روزنامه گاردین نوشته
گردشگری اروپا تا کنون 1 میلیارد یورو طی یک ماه به خاطر شیوع کرونا ضربه خورده است. کمیسیون سفر اروپا اعلام کرد 10% از تولید ناخالص داخلی اروپا از گردشگری به دست می آید و در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل اسپانیا و ایتالیا این رقم به 14% می رسد.
فیلم های ویدیویی از کشورهای مختلف پخش شده که نشان می دهد فروشگاه ها خالی است، ماسک کمیاب است و قیمت لوازم بهداشتی سر به فلک کشیده. در استرالیا 3 زن به خاطر یک بسته دستمال کاغذی همدیگر را زدند. کار به آنجا رسید که پلیس بیانیه داده و مردم را به محبت و آرامش بیشتر دعوت کرده است. اما در امریکا مسئله اصلی آن است که تست کرونا کمتر از تعهدات دولت است. مایک پنس گفته بود 5 میلیون نفر را آزمایش خواهیم کرد، اما آمارها کمتر از 1 میلیون نفر است. توماس فاردین مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها به خبرگزاری اتلانتیک گفته
بر اساس آماری که ما گرد آورده ایم، واکنش آمریکا به ویروس کرونا به ویژه در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته به شکلی تکان دهنده، کند و ضعیف بوده است.
کرونا اگرچه دغدغه فردی هر کدام از ماست، اما واقعا یک مسئله جهانی است. اگرچه رفتار سیاستمداران در کشورهای مختلف نسبت به آن متفاوت است.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به میانه برنامه جهان سیاست رسیدیم. خواهش میکنم در سوال پیامکی برنامه امروز مشارکت بفرمایید. با توجه به درخواست قاطع وزارت بهداشت از شما مبنی بر توقف هر گونه سفر، بفرمایید چه برنامه‌ای برای روزهای حضور در خانه دارید. گزینه 1 تماشای تلویزیون و گوش دادن به رادیو. گزینه 2 خواندن کتاب‌های مختلفی که قرار بود روزی بخوانیم. گزینه 3 گذراندن وقت بیشتر در میان خانواده و همفکری و گفتگو. گزینه 4 رسیدگی به خانه تکانی با فراغ بال به همراه همه اعضای خانواده و گزینه 5 همه موارد. لطفاً شماره گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30900 بفرستید. دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه امروز باشید.
با تحلیلگران
این روزها تلاطم ها در میان شاهزاده های سعودی به اوج خود رسیده است و باید گفت که بن سلمان حالا دیگر شمشیرش را از رو برای اعضای خاندان سلطنتی بسته است. پایگاه انگلیسی میدل ایست آی در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه نزدیک به خاندان سلطنتی ریاض نوشت که طرح محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این است که تا قبل از آغاز نشست گروه 20 که قرار است ماه نوامبر برگزار شود در منصب پادشاهی قرار بگیرد. برگردان فارسی بخشی از نوشته میدل ایست آی را بشنوید.
ولیعهد عربستان هرگز منتظر نمی ماند تا پدرش بمیرد و پس از مرگ پدر منصب پادشاهی را در اختیار بگیرد. او پدرش را مجبور می کند تا از پادشاهی کنارگیری کند. برخلاف نوامبر 2017 که بن سلمان از محبوبیت زیادی در زمان بازداشت 500 نفر از چهره‌های سیاسی و بازرگانی برخوردار بود، همکنون بیش از هر زمانی در خاندان سلطنتی منفور شده است.
بعد از دستگیری احمد بن عبدالعزیز برادر پادشاه سعودی به اتهام طرح کودتا علیه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، کنار زدن شاهزاده‌های خاندان سلطنتی در عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. در اکتبر 2018 سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس تلاش کردند تا از محمد بن سلمان تضمین دریافت کنند که شاهزاده احمد بن عبدالعزیز پس از بازگشت به عربستان از لندن تحت بازداشت قرار نگیرد. سعد الفقیه رئیس جنبش اسلامی اصلاح عربستان بازداشت شاهزادگان سعودی در چند روز اخیر را خیز ولیعهد کنونی جمهوری برای تصاحب کرسی پادشاهی در کشور دانست.
بازداشت این شاهزادگان دلایلی دارد که در صدر آنها تمایلات محمد بن سلمان برای رسیدن به پادشاهی است. او از سالها قبل پادشاهی بر کشور را در سر داشت. بن سلمان در این زمینه بارها از بن عبدالعزیز خواسته بود تا او را به عنوان پادشاه کشور بپذیرد. در هر حال دلایلی وجود دارد که محمد بن سلمان برای رسیدن به کرسی پادشاهی عجله دارد، اما در این مسیر اشتباهاتی مرتکب شده که در آینده به مشکلات بزرگی برای او تبدیل خواهد شد، زیرا عبدالعزیز پایگاه مردمی خوبی دارد و حتی نوع نگاه به او در خاندان سعود به عنوان فردی بزرگتر است. در نتیجه بدرفتاری با چنین فردی نمیتواند بی پاسخ بماند. در بعد خارجی معتقدم تا زمانی که دونالد ترامپ حضور دارد محمد بن سلمان مشکلی نخواهد داشت، اما در بعد داخلی اگر شاهزاده ها حرکتی را آغاز کنند ممکن است حرکت آنان مشبقی برای برخی از شیوخ قبایل یا برخی از افسران گارد ریاست جمهوری، افسران امنیتی یا افسران ارتش جهت آمادگی برای نافرمانی باشد.
فعالان در فضای مجازی عربستان سعودی را مملکت کشمکش بر سر تاج و تخت نامیدند. خبرها از عربستان مبنی بر دستگیری شماری از افراد خاندان حاکم ادامه دارد. برادر پادشاه عربستان و شمار دیگری از شاهزادگان به فهرست بازداشت شدگان اضافه شدند، در حالی که احتمال می‌رود محمد بن سلمان ولیعهد سعودی گام‌های پیشدستانه‌ای را برای از میان برداشتن رقبایش و نشستن بر تخت پادشاهی برداشته باشد. نگاه‌ها به سرنوشت بازداشت شدگان دوخته شده است. یحیی عسیری، رئیس مؤسسه حقوق بشر قسط در فرانکفورت:
محمد بن سلمان می‌داند که هیچ کس از او حمایت نمی‌کند، ولی او عربستان و نیز خاندان آل سعود را به سمت آینده مبهم و خطرناک هدایت می‌کند. علت این بازداشت‌ها آن است که محمد بن سلمان احساس می‌کند جایگاهش ضعیف شده. سه پایه اصلی حکومت سعودی، یعنی استفاده از دین، تکیه به متحدان خارجی و وحدت این خاندان ضعیف شده است. بسیاری از نهادهایی که در گذشته از حکومت آل سعود در عربستان حمایت می‌کردند، اکنون به اصلی‌ترین دشمنان محمد بن سلمان تبدیل شدند. به اعتقاد من، افسران سازمان اطلاعاتی عربستان از طرف بن سلمان احساس خطر می‌کنند. غرب به بن سلمان درباره آینده حکومتش هشدار داده و از این می‌ترسد که بن سلمان علاوه بر نقض حقوق بشر، ثبات داخلی عربستان را هم تهدید کند. بن سلمان هیچ دریچه اطمینانی باقی نگذاشته و بازداشت‌های اخیر هم نشانه سردرگمی و دستپاچکی اوست. او عربستان و خاندان آل سعود را به سوی آینده مبهم و خطرناک هدایت می‌کند.
درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر احمد دستمالچیان، از دیپلمات‌های با سابقه و کاردار اسبق ایران در عربستان. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به جهان سیاست.
منم سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم عرض می‌کنم.
آقای دکتر، اول رسانه‌ها شایعه کردند که پادشاه عربستان سلمان بن عبدالعزیز فوت شده و بلافاصله خبر دستگیری‌های متعدد در خاندان سعودی توسط ولیعهد منتشر شد. البته دیگه بعداً اعلام شد که پادشاه زنده است. لطفاً بفهمید که این تحرکات چه پیام‌هایی داره در واقع در هیئت حاکمه سعودی.
از وقتی که ملک سلمان اومده روی کار، چون اعراف سنتی دربار آل سعود در مورد انتقال قدرت رعایت نشده، این چالش ها شروع شده. قبل از همه این ها هم تنازع قدرت در آل سعود بوده، الان تشدید شده. دلیل این که داره قدرت از نسل اول و نسل دوم و سوم انتقال پیدا میکنه، به طبیعی است که این چالش ها به وجود بیاد. اما نحوهی که ملک سلمان عمل کرد در تعیین ولیعهد و از همه مهمتر نحوه برخوردی که آقای بن سلمان با این موضوع کرد، این چالش ها را بسیار تشدید کرده و آتش زیر خاکستری است که هر از گاهی این را خودش نشون میده و بروز پیدا میکنه. پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که تنازع قدرت در دربار آل سعود بسیار جدی است و معلوم هم نیست که انتهای این چالش قدرت به کجا بیانجامد، چون که به هر حال عمرایی که دستگیر شدن یا قبلا سابقا دستگیر شدن، اینها هر کدوم منزلت و جایگاهی در داخل خاندان دربار داشتند و هر کدوم مسئولیت‌های بسیار سنگینی داشتند. مثل خود آقای محمد بن نایف مسئول امنیتی کشور بود، پدرش وزیر کشور بود. آقای متعب که دستگیر شد رئیس گارد پادشاهی آل سعود بود، یا کسان دیگه‌ای که مسئولیت داشتن. به هر حال این موضوع کمی نیست و خیلی جدیه. الان هم به نظرم آقای بن سلمان در یک حالت پیشگیرانه این اقدام را انجام داد، نه اینکه آقای سلمان مثلا حالش بد باشه یا مریض شده باشه، بلکه خواست پیشگیرانه اقدام بکنه، بلکه بتونه این طوفانی که در داخل خاندان آل سعود هست یه خورده پیشگیری بکنه از گسترش این وضعیت ناهنجاری که در داخل خاندان آل سعود هست.
متشکرم. یک پرسش دیگر هم وجود داره، اونم این که با توجه به جنگ نفتی جدیدی که عربستان سعودی آغاز کرده، تغییر شدید قیمت نفت رو به دنبال داشته و در واقع سقوط کرده قیمت نفت، فکر می‌کنید که تحولات فعلی در عربستان چقدر مرتبط است به اینکه آمریکا چراغ سبز نشون داده باشه و در راستای برنامه‌های این کشور در غرب آسیا این رفتار صورت گرفته باشه؟
ببینید، اصلا اومدن آقای بن سلمان به روی کار با چراغ سبز آقای ترامپ و هیئت حاکمه فعلی آمریکا صورت گرفت به دلیل اینکه آقای بن سلمان نشون داد که بسیار در رابطه مطیع اوامر کاخ سفید هست. چون که قبل از اینکه آقای بن سلمان بیاد محمد بن نایف بود در رأس کار و ولیعهد بود و ظاهرا آقای محمد بن نایف نتونسته بود خواسته هایی را که آمریکا داره برآورده بکنه. بلافاصله با سفری که آقای بن سلمان با آمریکا کرد این قضیه بسته شد و برگشت و ایشون ولیعهد شد. الان هم به دلیل اینکه آمریکا به شدت نیاز داره که یه مهره اساسی تو منطقه عربستان سعودی داشته باشه، روی آقای بن سلمان داره سرمایه‌گذاری میکنه، علارغم جنایتی که در رابطه با خاشقجی شد و علارغم موج بسیار زیادی که این موضوع در دنیا و خصوصا داخل آمریکا رو انداخته شد، ولی آقای ترامپ پای این قضیه ایستاد و از بن سلمان حمایت کرد. در نتیجه الان این موضوع نفت هم از همون داستان‌هاییه که آقای ترامپ میخواد که با اون وسیله هم فشار بذاره رو کشورهای عرض کنم که سایر کشورهای دیگه و هم مهار سیاست نفتی در دست خودش باشه. بذار وارد این عرصه هم شده و آقای بن سلمان داره اجابت میکنه این موضوع.
سپاسگزارم آقای دکتر احمد دستمالچیان، از دیپلمات‌های باسابقه و کاردار اسبق ایران در عربستان. خدا نگهدار. به میانه برنامه جهان سیاست رسیدیم. خواهش میکنم در سوال پیامکی برنامه امروز مشارکت بفرمایید. با توجه به درخواست قاطع وزارت بهداشت از شما مبنی بر توقف هر گونه سفر، بفرمایید چه برنامه‌ای برای روزهای حضور در خانه دارید. گزینه 1 تماشای تلویزیون و گوش دادن به رادیو. گزینه 2 خواندن کتاب‌های مختلفی که قرار بود روزی بخوانیم. گزینه 3 گذراندن وقت بیشتر در میان خانواده و همفکری و گفتگو. گزینه 4 رسیدگی به خانه تکانی با فراغ بال به همراه همه اعضای خانواده. و گزینه 5 همه موارد. لطفاً شماره گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 3900 بفرستید. دعوت می‌کنم شنونده بخش بعدی برنامه امروز باشید.
میکروفون خبرساز.
قدرت نظام‌های مراقبت درمانی اولیه ایران در منطقه شرق مدیترانه موضوع آخرین بخش از برنامه امروز جهان سیاست است.
نمیتوان از این حقیقت گذشت که قدرت نظام‌های مراقبت درمانی اولیه ایران در منطقه شرق مدیترانه جزو سرامدترین کشورهاست. بر این مسئله سازمان جهانی بهداشت هم سهه گذاشته است. نماینده این سازمان در ایران گفته که کشورمان یکی از قوی‌ترین نظام‌های مراقبت‌های درمانی اولیه را دارد. دکتر کریستوف هاملمن در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS کانادا:
من از تعدادی از بیمارستان‌ها نه تنها در تهران بازی کردم، بلکه از بیمارستان‌ها در سایر استان‌ها نیز دیدن کردم. هیئت سازمان جهانی بهداشت در این بازدیدها حضور داشت. مؤسسه رابرت کوخ برلین هم از این هیئت سازمان جهانی بهداشت حمایت کرده است. ما همچنین کارشناسانی از چین همراه خود داشتیم تا از تجارب آنها بیاموزیم. این هیئت از تأسیسات مراقبت‌های درمانی سطح ثالث بازدید کرد و تحت تأثیر کیفیت خدمات در آن قرار گرفت. هیئت نمایندگی سازمان جهانی بهداشت تحت تأثیر تأسیسات درمانی اولیه ایران قرار گرفت.
این مقام مسئول در سازمان جهانی بهداشت میگوید که ایران قبل از شروع اپیدمی بهترین الگوی عملی برای بسیاری از کشورها بوده است.
شما وقتی شاهد بحث جهانی درباره پوشش بیمه همگانی هستید، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان حمایت مالی از بیماران را در منطقه ما دارد. وقتی که من از افزایش ظرفیت فعالیت ها صحبت می کنم، منظور این است که وقتی با این اپیدمی گسترده روبرو می شویم، در هر جای دیگری هم که باشد لازم است که ظرفیت ها افزایش یابد و نیز لازم است که نوآوری صورت گیرد و این کارها باید بر اساس سند و مدرک انجام شود. به همین علت است که سازمان جهانی بهداشت تلاش کرد از ایران حمایت کند و شبکه بین المللی و تخصص بین المللی را در اختیار ایران قرار دهد، که شما درک میکنید در چارچوب فضای سیاسی کنونی کار آسانی نیست.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای مدعی غربی با وجود وسعت امکاناتی که در اختیار دارند، ولی در این شرایط با کمبود شدید مواد و ملزومات مبارزه با کرونا روبرو بوده و حتی مقامات بهداشتی آمریکا درباره کمبود کیت تشخیص ویروس کرونا در این کشور هشدار دادند. اما به جای تمرکز جدی بر کاهش شیوع بیماری کرونا در کشورهای خودشان، در حال پنهانکاری آمارهای داخلی و حمله رسانه‌ای و تحت فشار گذاشتن کشورهای دیگر به ویژه ایران و چین در این باره هستند. در ضمن امروز جلسه فوق‌العاده کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس درباره کرونا با حضور رئیس مجلس و وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس برگزار شده است.
برای همراهیتون با برنامه امروز سپاسگزارم و دعوت میکنم در نظرسنجی پیامکی برنامه امروز شرکت بفرمایید. با توجه به درخواست قاطع وزارت بهداشت از شما مبنی بر توقف هر گونه سفر، بفرمایید چه برنامه‌ای برای روزهای حضور در خانه دارید. گزینه 1، تماشای تلویزیون و گوش دادن به رادیو. گزینه 2، خواندن کتاب‌های مختلفی که قرار بود روزی بخوانید. گزینه 3، گذراندن وقت بیشتر در میان خانواده و همفکری و گفتگو. گزینه 4، رسیدگی به خانه تکانی با فراخ بال به همراه همه اعضای خانواده. و گزینه 5، همه موارد. لطفاً شماره گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 3900 بفرستید. جهان سیاست امروز از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق.
ایران را بشنوید.
پاپکورن چیتوز، دلیل نقشه های پاپکورن چیتوز، ما رو به وجد میاری پاپکورن چیتوز، تو یکی از ماهایی پاپکورن چیتوزی.
این صدا صدای پارین چرم است،
صدای شکوفایی کیف و کفش چرم ایران است.
صدای ما را از هنر چرم ایران میشنوید.
پارین چرم، هنر ایرانی، کیفیت جهانی.
نشانی اینترنتی پارینچرم.com.
حراج سود طلایی فروشگاه رفاه از 18 تا 29 اسفند ماه بالاترین تخفیف های سال در فروشگاه رفاه نوروزتون رویایی حراج سود طلایی فروشگاه های زنجیره رفاه
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا منی نداره گرونی اینجا هم ترسا فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره کیفیت و ارزونی رو برات میاره از قدیم تا امروز همیشه خوندیم
کیفیت را رج مرج خفته به هر فرش یافتی قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی
اول شدن اول موندن همیشه سخته اما شهر فرش برای تو این راه رفته ارزون بخر فرشو از ما بدون واسطه اگه ارزون تب پیدا کنی گوش کن این راهته فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فرش کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش